ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. نیروهای سوریه دموکراتیک شکست کامل داعش در سوریه را اعلام کردند. در جریان دو انفجار در مراسم روز کشاورز در افغانستان 4 تن کشته شدند. و در پی وقوع سیل وزیر کشور راهی استان گلستان شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری از سوریه آغاز می‌کنیم. نیروهای سوریه دموکراتیک روز شنبه رسماً انحلال کامل نیروهای خلافت اسلامی یا همان داعش در خاک سوریه را اعلام کردند. نیروهای سوریه دموکراتیک می‌گویند منطقه باقوز در شرق سوریه آخرین مقر گروه داعش را پاکسازی کردند و این گروه دیگر در سوریه وجود خارجی ندارد. سخنگوی این نیروها در صفحه شخصی‌اش در توییتر اعلام کرده است که گروه داعش به شکل کامل کنترلش بر خاک سوریه را از دست داده است. درگیری ها در باقوز و در مرز سوریه و عراق برای هفته ها ادامه داشت. روز گذشته رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده بود که داعش دیگر هیچ منطقه ای را در خاک سوریه در اختیار ندارد. با این همه نیروهای دموکراتیک سوریه گفته بودند که هنوز درگیری هایی در جریان است. در حال حاضر هیچ منطقه‌ای در خاک عراق یا سوریه در اختیار داعش نیست. با این همه این گروه هر از چندی دست به عملیات‌های انتحاری در کشورهای مختلف منطقه می‌زند. در جریان دو انفجار در مراسم بزرگداشت روز کشاورز در شهر لشکرگاه در ولایت هلمند افغانستان 4 تن کشته و 31 نفر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. نزدیک به 1000 نفر در مراسم بزرگداشت روز کشاورز در ورزشگاهی در ولایت هلمند شرکت کرده بودند که انفجار پیاپی دو بمب این مراسم را برهم زد. به گزارش خبرگزاری رویترز والی هلمند نیز در جریان این انفجارها مجروح شده است. در افغانستان روز کشاورز همزمان با آغاز نوروز جشن گرفته می شود. روز اول فروردین ماه نیز انفجارهای بزرگ در یک زیارتگاه شیعی در شهر کابل 6 کشته و 23 زخمی بر جای گذاشت. در سالهای اخیر مراسم‌های مربوط به نوروز به اهداف گروه‌های اسلامگرای افراطی از جمله داعش بدل شده است. گروه‌های افراطی اسلامی در ولایت هلمند که مرکز تولید تریاک در افغانستان است، نفوذ بسیاری دارند. اسلامگرایان افراطی در افغانستان مراسم نوروز را مراسمی غیر اسلامی می‌دانند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به دستور حسن روحانی برای بازدید از مناطق سیل زده راهی استان گلستان شد. وزیر کشور پیش از این سفر اعلام کرده است که همه امکانات لازم در اختیار سیل زدگان قرار گرفته و تمهیدات درستی برای مقابله با ادامه روند سیلاب نیز اندیشیده شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید زند.
در حالی که رسانه‌های ایران روز شنبه از فروکش کردن سیل در شهرهای مختلف استان گلستان خبر دادند، عملکرد دستگاه‌های مسئول در امداد رسانی به سیل زدگان و غیبت مسئولان استانی و کشوری که در روزهای اخیر با انتقادهای کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، سبب شد تا از عصر جمعه اخبار و گزارش‌هایی از حضور مقامات ارشد دولتی در شهرها و مناطق گرفتار سیلاب و آب گرفتگی منتشر شود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به استان مازندران سفر کرد و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور نیز به همراه فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی به دستور حسن روحانی عازم استان گلستان شدند. به گفته وزیر کشور قرار است اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز به زودی از مناطق سیل زده بازدید کند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفتگویش با شبکه خبر ایران درباره غیبت منافع هاشمی استاندار گلستان گفته است که استاندار یک ماه است برای حل و فصل مسائل شخصی و خانوادگیش مرخصی گرفته و در خارج از ایران به سر می برد. غیبت منافع هاشمی و سفر او به خارج از کشور موضوع انتقادهای گسترده‌ای در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی شده است. گفته می شود منافع هاشمی از نزدیکان محمد باقر قالیباف شهردار سابق تهران در پی رسیدن به مقام رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون وزیر اقتصاد است. در همین حال وزیر کشور گفته است دولت در تلاش برای رفع نگرانی‌های سیل زدگان است و از همه توان خود برای کمک به رفع مشکلات و نارسایی‌های مناطق سیل زده گلستان استفاده می‌کند. آقای رحمانی فضلی علت سیلاب اخیر را بارش بی‌سابقه، سرریز شدن سدهای گلستان و بوستان و طغیان چندین رودخانه ذکر کرده و گفته است مسئولان سه استان خراسان شمالی، گلستان و مازندران سیلاب را مدیریت کرده و از میزان و حجم خسارت کاسته‌اند. هنوز گزارشی رسمی از میزان تلفات و خسارات سیل اخیر در استانهای شمالی ایران منتشر نشده است، اما بنابر گزارش‌های اولیه سیل در سه استان گلستان، خراسان شمالی و مازندران تا کنون 9 کشته و 1 مفقود بر جای گذاشته است. از سوی دیگر سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از اختصاص 20 میلیارد تومان برای مدیریت بحران اولیه در 4 استان گرفتار سیلاب و آب گرفتگی خبر داده است. شماری از کارشناسان محیط زیست دلیل جاری شدن سیلاب‌های اخیر را جنگل زدایی و کاهش پوشش گیاهی، بهره برداری غیر مسئولانه از معادن و دستاندازی به طبیعت و همچنین ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها ذکر کرده‌اند. با این حال مهدی رازجویان معاون امور عمرانی استاندار مازندران گفته است سیلاب اخیر که بخش گسترده‌ای از مناطق مرکزی و شرق استان را در بر گرفت ارتباطی با پوشش گیاهی در بالادست ندارد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید از سیلاب در استان گلستان. همونطوری که میدونید در پی بارش‌های شدید در روزهای اخیر استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی دستخوش سیلاب شده. اگر که شما مشاهداتی دارید، اگر می‌خواید که مشاهدات خودتون رو با ما در میون بگذارید، به صورت پیام صوتی میتونید با ما تماس بگیرید. اگر تصاویری دارید و دوست دارید و مایل هستید که این تصاویر از طریق رادیو فردا رسانه خودتون منتشر بشه، میتونید تصاویرتون رو برای ما ارسال کنید. کافیه از شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام برای این منظور استفاده کنید. اما باز هم بریم سراغ نوروز 1398 و یک عید دیدنی داشته باشیم و یک پیام نوروزی بشنویم از یک صدا و چهره آشنا، هادی خورسندی که در زمینه طنز بسیار سرشناس و شهرت و بسیاری اون رو عبید زاکانی معاصر میدونن. بشنویم از هادی خورسندی.
هادی خورسندی براتون یک سرود نوروزی داره. سلام و احترام و عرض تبریک به ایرانی، به افغانی، به تاجیک. خوشا عید همه با شادمانی، به خانه یا به هجرت دور و نزدیک. خوشا امسال خورشیدی براریم که رویش کم شود این شام تاریک. خوشا چون سوی آزادی شتابیم، اتوبانی شود این راه باریک. خوشا اندیشه و گفتار و کردار، همه نیک و همه نیک و همه نیک. خوشا ساکت به خاموشی نمانیم، که این غمگین ترین طرح است و تاکتیک. اگر هادی نداری صوت بلبل، اقلن مثل گنجشکی بزن چیک چیک چیک. بهاران خجسته باد. هادی خورسندی، نوروز 1398.
و این هم پیام نوروزی هادی خورسندی بود که شنیدید. و در پایان، در پی انتشار خبر آزادی 4 تن از مرزبانان ایرانی که گروگان گروه جیش العدل بودند، روایت‌های متفاوتی از سوی مقام‌های نظامی پاکستان و ایران در مورد جزئیات آزادی اونها ارائه شده. مقام‌های پاکستانی میگن گروگان‌ها رو در یک تبادل آتش آزاد کردند و مقام‌های ایرانی میگن این آزادی با گفتگو و تعاملات فیما بین صورت گرفته. اما جزئیات بیشتر رو بگذارید از کامبیز قفوری بشنویم.
در پی انتشار خبر آزادی 4 تن از مرزبانان ایرانی که گروگان گروه جیش العدل بودند، روایت‌های مختلفی از نحوه آزادی آنان از سوی مقام‌های ایرانی و پاکستانی منتشر شده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه 29 اسفند گفت که 4 نفر از 11 مرزبانی که در تاریخ 23 مهر ماه 1397 در نقطه صفر مرزی میرجاوه در استان سیستان و بلوچستان ربوده شده بودند، آزاد شدند. روز بعد 1 فروردین 98 ارتش پاکستان در بیانیه اظهار کرد که در یک عملیات نظامی پس از تبادل آتش با شبه نظامیانی که این بیانیه تروریست های وارد شده از خاک افغانستان خوانده است، 4 سرباز ایرانی آزاد شدند. با این حال رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روایت دیگری از این مسئله ارائه کرده است. این مقام سپاه پاسداران گفته است لازم است از پاکستانی ها نیز بابت همکاری خوبشان تشکر کنیم، هرچند که آزادی مرزبانان به گفته او بدون عملیات نظامی و با گفتگوها و تعاملات فیما بین صورت گرفت. این تفاوت روایت از کجا ناشی می شود؟ افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، در این باره به رادیو فردا گفت:
خوشحالم که می شنوم سربازان ایرانی که در اختیار تروریست ها در پاکستان قرار داشتند آزاد شدند. این خبر خوبی است. بله، ما نسخه های مختلفی از روایت داریم. مقام های دولتی در پاکستان می گویند با تبادل آتش با تروریست ها آنها را آزاد کردند. برخی دیگر از گزارش ها حاکی از آن است که از طریق مذاکره آزاد شدند. به نظرم ایران چندین بار نسبت به حضور گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان که به ایرانیان در آن سوی مرز حمله می‌کنند اعتراض کرده است. دولت پاکستان تعهدهایی داده بود که جلوی این حملات را بگیرد. متأسفانه این تعهدات به تمامی اجرا نشدند. نسخه‌های مختلف به این خاطر بوده که پاکستان حضور این شبکه‌های تروریستی را در خاک خود انکار می‌کند. متأسفانه این تروریست‌ها آنجا هستند و ضد برخی شهروندان ایران و پاکستان عمل کردند.
یکی از نکاتی که در بیانیه کوتاه ارتش پاکستان به چشم می‌خورد تأکید بر این نکته است که نیروهای متعلق به گروهی که سربازان ایرانی را گروگان گرفته بودند از خاک افغانستان به پاکستان آمدند و در آنجا در تور امنیتی نیروهای پاکستانی افتادند. فاصله مکانی که مرزبانان به گروگان گرفته شدند تا منطقه‌ای که به گفته ارتش پاکستان در آنجا یافت شدند حدود 70 کیلومتر است. اما اسفندیار خطک، سناتور پیشین و تحلیلگر پاکستانی، میگوید این تأکید که گروگان‌ها در خاک پاکستان نبودند میتواند به این خاطر باشد که پاکستان همواره استقرار آنها را در خاک خود تکذیب کرده است.
ارتباط بین گروه‌های تروریستی در کشورهای مختلف وجود دارد، از جمله افغانستان، پاکستان و ایران. اما بخشی از این گروه‌ها در پاکستان هستند، ولی دولت پاکستان برای مدت طولانی وجود آنها را انکار کرده است.
آیا عملیات اخیر تغییر رویکرد پاکستان نسبت به روابط با ایران را نشان می‌دهد؟ با توجه به سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ در مورد ایران و تلاش واشنگتن برای متقاعد کردن هرچه بیشتر کشورهای منطقه برای فشار بر جمهوری اسلامی، دیدگاه‌های سیاسی احزاب و گروه‌های مختلف اثرگذار در پاکستان چگونه است؟ اسفندیار خطک در این باره به رادیو فردا چنین گفت:
همانطور که گفتم، احزاب بزرگ در پاکستان موافق ارتباط خوب با مردم ایرانند، اما حلقه هایی در پاکستان وجود دارند که تحت نفوذ برخی بازیگران بین المللی اند. مردم صلح دوست در پاکستان بسیار نگران سیاست دولتمان در خاورمیانه هستند. خاورمیانه بین ایران و عربستان سعودی دو قطبی شده. دولت ما پیشتر جانب یک طرف را گرفته بود که باعث تنش بین ایران و پاکستان شد. به نظرم پاکستان نیاز دارد که توازن روابطش را با کشورها در خاورمیانه حفظ کند و ما نمیتوانیم از پس هزینه‌های حذف همسایمان ایران بر بیاییم، زیرا باید با کشورهای همسایه روابط صلح‌آمیزی داشته باشیم.
گفتنی است که عاصم سلیم باجوه، فرمانده ارتش پاکستان در ایالت بلوچستان، خبر داده که این کشور طرح حصارکشی نوار مرزی مشترک خود با ایران را از هفته اول فروردین ماه آغاز می‌کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از این اقدام استقبال کرده. طول خط مرزی ایران و پاکستان 959 کیلومتر است.
بله، گزارش کامبیز غفوری رو شنیدید که در خصوص خبر آزادی 4 مرزبان ایرانی بود که گروگان گروه جیش العدل بودند و روایت‌های متفاوتی که در این باره از سوی مقام‌های پاکستانی و مقام‌های ایرانی عنوان شده. اگر که شما هم در این باره نظری دارید، نظرتون رو میتونید برای پیامگیری 24 ساعته ما هم ثبت و ضبط کنید. 2042 02 21 12 21 12.